أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، سلام مخلص لك في الولاية. أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خب، بر اساس اون چیزی که احساس کردم بنده در این هفته شاید موضوعی مبتلا به باشد، در این حداقل دو جلسه پیش رو موضوع قرآن کریم به مثابه معجزه رو با شما سروران عزیز به گفت و شنود خواهیم پرداخت انشاءالله. از دو جهت احساس میکنم این بحث مهمه. یکی این که در فضای مجازی یا فضای واقعی اون چه که بیشتر داره الان تبلیغ میشه در جهت تخریب اعتقادات نسل ما با محوریت تخریب قرآن کریمه. حالا عرض میکنم در چه مواردی. مسئله دوم اینه که جوانهایی که بنده با اونها افتخار همنشینی و همصحبتی دارم، در مکالمات خودمونیمون که اونجاها در کلاس‌های درس و بحث‌های علمی دیگه رو درواسی‌ها باید بره کنار، مسئله مهمشون اینه که قرآن کریم رو به مثابه معجزه درک نمی‌کنند. یعنی این که میگن قرآن کریم معجزه پیامبر اسلامه، میگن ما در متنی که می‌خوانیم یک سری عبارات اخلاقی خوب هدایتگر می‌بینیم که ممکنه هر اندیشمند دارای فضلی هم شبیه اینها رو بگه. اعجازآمیز بودن این متن رو ما درک نمی‌کنیم. از این دو جهت فکر می‌کنم انشاءالله بحث نگاه اعجازآمیز و معجزه بودن به قرآن کریم بحث روز و مفیدی باشه انشاءالله. تا اینجا که ببینیم چه مقدار جلو میریم و عنایت میکنن برای اینکه بحث به ثمر بنشینه. ابتدا اجازه بدید در مورد معنا و کارکرد معجزه با هم صحبتی کنیم، معجزه به معنای عام، تا بعد از این مقدمه آروم آروم برسیم به سراغ قرآن کریم. ببینید، پیامبران در طول تاریخ یک دعوت داشتند، یک ادعا. این دو با هم فرق میکنه. دعوت پیامبران چه بوده؟ متن آموزه های وحیانیشون، مثل توحید، مثل معاد، مثل خداشناسی و بحث های دیگه که در جریانی. اما ادعای پیامبران چه بود؟ می گفتند این گزاره های اعتقادی، اخلاقی، احکامی از سوی حضرت حق و از سوی خداوند و از عالم غیب به ما رسیده است. پس فرق دعوت و ادعا مشخص شد. دعوت گزاره‌هایی است که میتونه صادق باشه در مورد خدا، در مورد جهان پس از مرگ، احکام و قوانین و اخلاقیات. اما احتمال اینکه یک انسان، ولو انسانی عالی، اهل فضل و اهل حکمت، این عبارات را در اثر مطالعه شخصی به ذهنش رسیده باشه هست یا نه؟ این که از دیگران و عالمان دینی دیگر اینها رو شنیده باشه احتمالش هست یا نه؟ اما ادعای پیامبران این نیست. میگن این گزاره ها که دعوت ماست و متن دعوت ماست از سوی خداوند به ما وحی شده است. پس ادعا اتصال به خدا، دعوت متن آموزه هایی که در مورد خداشناسی و جهان پس از مرگ و احکام و قوانین و چه مورد بررسی قرار می گیرد. میگن معمولاً، حرف درستی هم هست، حالا بیشتر اینو در این دو جلسه انشاءالله با هم صحبت میکنیم، میگن اون چیزی که نیازمند معجزه است برای اثباتش بیشتر ادعاست نه دعوت. بله دعوت هم میتواند با معجزه اثبات بشود، اما عقل بشر و فطریات میتونه تا حدی مواجه بشه با متن و خودش صدق اون گزاره ها رو، متن آموزه ها رو بفهمه تا حدی. بله معجزه هم کمک میکنه، اما اونجایی که انسانی میاد میگه من به غیب متصل شدم، خود خدا اینها رو به من نازل کرده، اینو من با عقل بشریم چطور میتونم اثبات کنم و بفهمم؟ من که به غیب متصل نیستم. ادعا نیازمند معجزه است برای اثباتش. خب ادعای پیامبران چه بوده؟ اتصال به غیب و اینکه این خبر از سوی خدا به ما رسیده است. این ادعا عادیه یا غیر عادیه برای ماها مردم معمولی؟ غیر عادیه. ادعا غیر عادی، هر ادعایی برای اثبات نیازمند دلیل، دلیل و ادعا باید همسنخ باشن. بنابراین در مورد یک ادعای غیر عادی دلیل هم باید غیر عادی باشه. دلیل و حجت غیر عادی یا به عربی خارق العاده را که ادعای پیامبران را اثبات می کند معجزه می نامند. منتها شروطی دارد که بزرگان و اهل فن گفتن. میگن انجام کاری که از سوی ادعا کننده که بشر عادی از انجامش چه در گذشته چه در اکنون چه در آینده عاجز باشد، اینو میگن معجزه. یعنی یک، شروطش رو، یک، مدعی پیامبری اون کار خارق العاده را شاهد صدق ادعای خودش معرفی میکنه. یعنی میگه این کار رو ببینید. چرا ببینید؟ که اثبات بشود من از سوی خداوند عالمم. دو، مخاطبان رو به هماوردی و معارضه دعوت میکنه. اصطلاح قرآنیش تحدی میکنه، یعنی اصطلاحی که گذاشتن روی این عبارتی که در قرآن هم آمده است، این مفهوم که آمده است، یعنی شما اگه میتونید سوره‌ای مثل این سوره ها بیارید. خب این تحدی هم شرط دوم. و بعد این که گفتن مثلا بعضیا مخاطب انگیزه معارضه و تحدی داشته باشه، و در آخر هم اون معجزه از این معارضه و تحدی سالم بماند، کم نیاورد. اینا رو داشته باشیم برای معنا و کارکرد معجزه به معنای کلی. حالا ببینیم در قرآن کریم همین واژه آمده یا نه؟ خیر نیامده. اساساً واژه معجزه یک اصطلاحی است که متکلمان اسلامی ساخته و پرداخته کردن با توجه به شرایطی که در قرآن کریم اومده و اون معنا به طور کلی رسانده شده، واژه معجزه را براش به کار بردن. ولی در قرآن این واژه نیامده، به جاش واژه های دیگری اومده که سه تاشو با هم الان بررسی میکنیم. اول آیه 73 سوره مبارکه اعراف واژه بینه و آیه را در این آیه لطفاً دقت و عنایت ویژه‌ای روش بفرمایید. قد جاءتکم بینتم من ربکم هذه ناقة الله لكم آیه. خب این آیه مربوط به ناقه حضرت صالح برای قوم ثمود. چه اتفاقی افتاد؟ ناقه به معنای شتر ماده است. به اذن الله از دل کوه یک شتر در آمد. خب این یک امر اعجازآمیز خارق العاده است. عبارت دوم قرآنی که اشاره میکنه به معنای معجزه سلطان مبینه. تقاضا میکنم آیه 10 سوره مبارکه ابراهیم را عنایت بفرمایید. قالوا ان انتم لا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. یعنی شما که بشری مثل ما هستید، ما هم خیال میکنیم شما فقط اومدید به خاطر یک سری بازی های اقتدارگرایانه و کلک‌های سیاسی بحث حکومت رو به دست بگیرید و ما رو از آنچه که پدرانمون می‌پرستیدند و در فرهنگشون بود بازدارید، پس برای ادعاتون و اثبات اینکه چنین نیست و شما واقعاً از جانب خدا اومدید، سلطان مبین به ما نشون بدید. سلطان از سلطه میاد، غلبه، اما به دلیل هم میگن سلطان. مبین هم یعنی آشکار، چون غلبه میکنه برای اثبات ادعا. پس یکی بیانه بود، یک امر بسیار روشن، یک دلیل و دلالت روشن، آیه به معنای نشانه، اینجا سلطان مبین. و مورد سوم عبارت یا واژه برهان، آیه 32 سوره مبارکه قصص، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وازمم الیک جناحک من الرحب فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. خب اینجا مربوط به داستان حضرت موسی. دستت را در گریبان ببر، هنگامی که خارج میشه سفید و درخشان بدون هیچ عیبی میاد بیرون، و برای از بین رفتن ترست هم دستانتو مثل دو بال، حالا یا به پهلو بچسبون یا روی سینه بگذار. این دو مربوط به ید بیضا یعنی صدر آیه، و عصا که مربوط به آیات قبله. این دوتا برهان از جانب پروردگار تو هست برای اینکه به فرعونیان، فرعون و فرعونیان اینها رو نشون بدید. پس چی شد عزیزان؟ معنای دقیق معجزه در قرآن چیه؟ بیانه، دلالت روشن عقلی. آیه یک نشانه ای که ذهن و جان بشر رو به سمت چیزی راهنمایی میکنه. سلطان دلیل و غلبه عقلی، برای اینکه بر ذهن و عقل و دل شما سلطه ایجاد بکنه. و برهان دلالت آشکار و یقین‌آور بر یک مطلب. همه اینها در چه چیزی مشترکن؟ یک راهی شناختی، یعنی مربوط به قوه شناخت بشر، برای اثبات ادعای پیامبری. که ادعای رسولان چه بود؟ همشون اینو میگفتن در حوزه ادعا، دعوت من پیامبر از جانب خدا و مرتبط و متصل به حضرت حق است. او گفته اینها را که من به شما میگویم، در اثبات این ادعای اتصال به خداوند. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، آرام آرام داریم مقدمه ای را بست میدیم تا به بحث اصلی امشب برسیم که کجای قرآن معجزه است و من چطور در برابر قرآن کریم حالت اعجاز آمیز بودنش را بیش از پیش درک بکنم. نتیجه که تا الان گرفتیم، معجزات پیامبران یعنی اون امر خارق العاده غیر عادی، تنها مایه شگفت زدگی نبوده است، بلکه تعقل را می طلبیده است. تمام واژگان بیانه و آیه و سلطان و برهان داره میگه فقط قصه عاطفه‌ای برای شگفت زدگی نیست، کنارش باید تعقل همراهش باشد، که اگر نباشد صرف شگفت زده شدن انسان را به درک اعجاز نمیرساند. نمونشی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل در برابر معجزات محسوس از حضرت موسی شگفت زده شدند. بشمریم با هم، یک شکافته شدن دریا و عبور اونها از دست فرعونیان و نجات پیدا کردنشون، جوشیدن اون 12 چشمه که انشالله آیش رو امشب خواهیم خون، زنده شدن اون مقتولی که در اون ماجرای خاص کشته شد و بعد به فرمان الهی چه اتفاقاتی افتاد، ابرهای سایبان، نازل شدن من و سلوا و اون مائده آسمانی، قرار گرفتن کوه طور بالای سر قوم بنی اسرائیل، همه اینها باعث شگفتیشون شد. اما چه شد؟ وقتی تعقل نداشتند، این اتفاقات را آیه و بیانه و برهان و سلطان مبین ندیدند، با شگفت زدگی دومی از راه حق منحرف شدند. شگفت زدگی دوم چه بود؟ ماجرای سامری و اون خلقت عجیبی که سامری در آورده بود با کارهای شعبده بازگونه و کلکی که سوار کرده بود و خوار صدای گاو از توی یک جسد، یک مجسمه بیجان گوساله در می آورد. شگفت زدگی دوم بنی اسرائیل به علاوه هوا و هوس و چه باعث شد شگفت زدگی قبلی بره کنار. چرا؟ چون اون حالتهایی که از حضرت موسی دیده بودند با تعقل همراه نبود. آیهش رو بخونیم با هم، آیه 148 سوره مبارکه اعراف. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین. قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه خداوند از زر و زیورهای خودشون یک گوساله‌ای ساختند. چه گوساله‌ای؟ جسد بیجانی که صدای گاو داشت. خب این مایه شگفتی هست یا نه؟ این مایه شگفتی چه شد که اونها رو از راه حق برگردوند؟ علم یرو، ندیدند، بصیرت نداشتند، تعقل نکردند که چی؟ لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوا و کانوا ظالمین. چون اون تعقل رو نداشتن ظلم کردن و چیز حقی را از جایگاه خودش جابجا کردن. برگردیم به سوال امشب، قرآن چگونه معجزه است؟ مگر نشنیده ایم که معجزه پیامبر اکرم قرآن است؟ سوال میکنم عزیزان، اول از خودم بعد از شما، بینی و بین الله، با یک درون نگری در همین دقایق ببینیم اوضاعمون چطوره. واقعا ما در هنگام مواجهه با قرآن کریم و قرائت آیاتش احساس مواجهه با امری خارق العاده را داریم؟ چطور؟ مقایسه کنید. چنان که مثلا فرض کنید دریایی به عظمت اون دریای زمان حضرت موسی با برخورد چوب خشکی بشکافد از هم، چطور شگفت زده میشید؟ این احساس رو در مقابل قرائت قرآن داریم؟ عصایی بر زمین بیفتد و ناگهان تبدیل به مار شود، با اون اختلافی که با سحر ساحران دارد و متخصصینشون موقع فهمیدن، این احساس رو داریم؟ زنده شدن مرده‌ای که فقط با دم مسیحایی عیسی علیه السلام ناگهان برمیخیزد و جان میگیرد، چقدر شگفتی داره. خروج ناقه از دل کوه که امشب با هم بحث کردیم، ما یه همچین احساسی داریم در برابر قرآن؟ اگر شما دارید که الحمدلله، من که ندارم. سعی میکنیم انشاءالله در این یکی دو جلسه حداقل تا تقدیر الهی چه باشد به این دوتا سوال جواب بدیم. چه کنیم که چنین عاطفه‌ای اولاً در ما شکل بگیره؟ چه عاطفه‌ای؟ شگفتی و عجز. عجز از معجزه که بشر نمیتونه این واژه ها رو به زبان بیاورد، از خودش بسازد. فکری، عقیده‌ای بشری نمیتواند و بعد مایه شگفتی بشود. دو، گفتیم همراه شگفتی چی باید باشه؟ تعقل. من چه کنم؟ دقیقاً رو چی تعقل کنم که همراه با تعقلم و تأملم و تدبرم بیانه و آیه و سلطان مبین و برهان بودن قرآن رو بفهمم که چی اثبات بشه برام هنگام مواجهه با قرآن؟ اثبات ادعا این کلام کلام حق است، نه صادق است فقط، بالاتر، این کلام خداست، گوینده خداست که اکنون با من و شما داره تکلم میکند. ما مانند ساحران زمان حضرت موسی واقعا در برابر آیات قرآن به سجده نمی افتیم. چه کردن ساحران؟ آیات 45 46 47 سوره شعرا، فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. شرایطی رو در نظر بگیرید، ساحران کافر خدا نشناس در درگاه فرعون با اون دبدبه و کبکبه و مقام و پست و حقوقهای آنچنانی، چه اتفاقی میفته که ناگهان فالقی از سحرت و ساجدین به سجده میفتند؟ قالوا آمنا برب العالمین، ایمان میآورند. یک تخصصی و علمی نسبت به سحرش داشته، با مشاهده اون بیینه و آینه و برهان تعقل کرده که این امر نمیتواند سحری باشه که من توش استادم و اون اتفاق میافتد. اما ما در برابر قرآن کریم باید همین حالتو داشته باشیم، به گواه خود قرآن. آیه 107 سوره اسراء، و البته مشابه این آیه هست، من فقط به خاطر ضیق وقت یه آیه خدمت شما عرض میکنم. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. کسانی که از پیش به اونها دانشی دادیم، مستعد فهم بودند، وقتی بر اونها قرآن خوانده می شود به حالت ناخودآگاه و بعد خودآگاه بر اثر اون تعقل، اون شگفتی عاطفی و بعد اون تعقل خودآگاه، با چانه بر زمین خود را می اندازند. بعضی ها گفتن این اشاره به چانه اینه که وقتی چانه به زمین می خوره همه صورت میاد و بعد اون نهایت حالت خضوع و خشوع را دارد. آیا ما واقعا چنینیم یا فقط سر سجده های مستحبی و واجب برای اینکه یک امری رو انجام بدیم به این حالت درونی خودمون رو در واقع به نمایش می اندازیم؟ اینجا ببینید بحث علم است و اینکه اون ایمان و سجده بعدی باید با علم همراه باشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان می‌فرمایند این اوتول علم فقط منظور اهل کتاب نیست که از قبل مثلا می‌دونستان حق چیه. هر که، عبارت مرحوم علامه در المیزان ذیل این آیه، هر که برای فهم کلمه حق و قبول آن مستعد شده و مجهز به فهم برای درک حقیقت معنای حق گشته، میتواند در مواجهه با آیات قرآن این حالت در او شکل بگیرد. در بیان تفاوت اعجاز قرآن با معجزات پیشین یک روایت مشهوری هست، من به خاطر ضیق وقت فقط اجازه بدید ترجمهشو براتون بخونم. احساس میکنم شنیدید و استاد ما جناب آقای دکتر اسدی الان تو خاطرم نیست، ولی فکر میکنم حتما در این حسینیه، تردید دارم ولی فکر میکنم بحث کردن مفصل روی این روایت زیبا، به خاطر همین اجازه بدید فقط ترجمه بخونم و رد بشم. بهار جلد 11 صفحه 70، ابن سکیت از امام هادی علیه السلام سوال میکنه آقا چرا خدا حضرت موسی رو با وسیله عصا و ید بیضا و ابزار ابطال جادو فرستاد، عیسی علیه السلام را با وسیله طبابت و پزشکی، شفای کور مادرزاد و اکمه و ابرس و چه و چه، ولی حضرت محمد صلی الله علیه به وسیله کلام و سخن به سوی مردم فرستاد؟ امام علیه السلام پاسخ میدن که زمان حضرت موسی اون چه که در اون دوران غالب بود سحر بود. خدا از جانب خودش چیزی رو که در وسع اونها و توانشون مثلش نبود نازل کرد و سحرشون رو باطل کرد. و این عبارت مهمه، و اثبت به الحجت علیهم، اتمام حجت کرد، یعنی بحث دلیل، دلالت و حجت آوری. زمان حضرت عیسی در اون زمان بحث از زمانات، فلج شدگی و زمینگیری شایع شده بود و تاج الناس و الطب، اونجا پزشکی مورد نیاز مردم بود. خدا از جانب خودش چیزی رو فرستاد که در وسع اونها نبود، براشون عجزاور بود، غیر عادی و غیر طبیعی بود، هرچند که عقلانی بود ولی غیر طبیعی بود، باهاش مأنوس نبودند، یعنی به هر حال نظام علت و معلول که به هم نخورده بود، غیر عادی بود براشون. و اونجا مثلا مردگان زنده می شدن، مداوا می شدن کور مادرزاد و کسانی که به پیسی دوچار شده بودند. و بعد باز اثبت به الحجت علیهم، اینجا هم اتمام حجت می شد به وسیله اینها با اون، فقط امر شگفتی نیست، ایجاد شگفت زدگی نیست، اثبت حجت علیهم. تا اینکه بعث نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فی وقت کان القالب و علی اهل عصرهی الخطب و الکلام، خطبه خوانی، بالای منبر رفتن ها، سخنوری و سخنرانی کردن ها، کتاب چاپ کردن ها، فضل فروشی ها، در اون زمان و تا زمان ما، یعنی جایی که دیگه بشر در اون سیر تکاملیش به این قدرت عقلی رسید، اونجا خیلی گل کرده بود. حالا راوی میگه و از اون قال الشعر، گمان میکنم امام شعر را هم اضافه کردن. اینجا از جانب خدا موعظه ها و حکمت های اومد که عقاید باطل اونها باطل بودنش رسوا بشه و عیان بشود. باز حضرت میفرمایند و اثبت به الحجت علیهم، یعنی توی یه امر همه معجزات مشترک بودن. چی؟ اتمام حجت، یعنی آوردن دلیل، بیانه برهان و سلطان مبین. پس کجا فرق کرد؟ دقت بفرمایید، اونجایی که اقامه دلیل گفتیم برای اثبات ادعاست. چه ادعایی؟ محتوای دعوت پیامبر از سوی خداست. در مورد قرآن کریم میگیم کلام خداست این قرآن و از جانب اوست و گوینده آیات قرآن کریم حضرت حق است و این سخن و این گزاره ها و این آموزه ها سخنی بشری نیست، موعظه و حکمتی الهی است. خب یه دور مرور کنیم. گفتیم حجت و دلیلی قاطع دیگه با بحثایی که الان کردیم. معجزه میگیم زمانی که اون شرایط رو داشته باشه در راه اثبات حقانیت ادعای پیامبران باشه. آروم آروم با این مقدمات میخوایم برسیم به ویژگی‌های خاص قرآن کریم برای معجزه بودن و اون که ما چه کنیم اعجاز آمیز بودن قرآن رو بیش از پیش درک کنیم. یه مروری که الان کردیم میرسیم به بحث طبقه بندی، گونه بندی و انواع معجزه در بحثایی که تا الان هم انجام شد. یعنی طبق همین آیات مختصری که خوندیم میتونیم انواع معجزه رو هم برای خودمون دسته بندی کنیم تا بعد ببینیم قرآن کریم کدوم یکی از این انواع. یک، این دلیل، این بیانه، این حجت برای راستی آزمایی ادعای پیامبران میتونه فعل باشه، میتونه گفتار و نوشتار باشه. فعل مثل چی؟ بحث تجربه های متکی بر عقل، دیدن ناقه‌ای که از دل کوه اومد، شکافته شدن دریا، تبدیل اعصاب مار عظیم، اینها فعلند اما با اون چاشنی تعقل باید همراه بشن. گونه دوم میتونه گفتار و نوشتار باشه مثل قرآن کریم. مسئله بعدی، دو نوع بعدی، میتونه محسوس یا نامحسوس باشه. محسوس مثل چی؟ با چشم سر شما ناقه رو دیدی از دل کوه اومد بیرون. مثلا در آیه 59 سوره اسراء به این حقیقت اشاره می شود و آتینا ثمود ناقه مبصرتن فظلموا بها، اصلا با چشم می دیدن اینو و ظلم کردن و بر دیده های خودشون کفر ورزیدن. اما می تواند نامحسوس هم باشه. مثل چی؟ خود قرآن هم که از نظر صوتی، شنیداری و دیدن ما متنشو و ظاهرش رو میتونیم بگیم محسوسه. نه، حقیقت تنزیل وحی از عالم غیب بر قلب پیامبر، این نامحسوسه و یک معجزه است، امری اعجازآمیزه. کی اینو میفهمه؟ وصی رسول الله، شخصی مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به چنان مرتبه شهودی نائل شده حضرت که این امر تنزیل رو مشاهده میکنه. اینجا که دیگه حضرت به تعقل نیاز نداره، اینجا که به مثلا فرض کنید نقل معروف نیاز نداره حضرت، اینجا که حضرت نباید دوچار شگفتی بشن که لاکش فلقتا حضرت تتیقین. امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان یک انسان الهی که هرچه پیامبر میدید میدید، هرچه ایشان میشنید میشنید، دیگه اینجا بحث تجربه متکی بر تعقل و استدلال نزلی و اینها براشون مطرح نیست. خود امر نامحسوس برای ما که به عنوان تنزیل حقایق بر قلب پیغمبر بود، اینو مولا میدید به چشم دل و درک میکرد. اون بحثم بماند به کنار، میماند بحث دو نوع بهره‌مندی در معجزاتی که با هم برشمردیم. پس معجزه میتونه خودش فعلی باشه، گفتاری نوشتاری باشه، محسوس باشه، نامحسوس باشه، انواع دیگر هم داره. نیازی نیست برشمریم، فواید و بهره هایی داره. بهره هایی که از معجزات مردم میبرند و میبردند هم انواع دارد، نظری و عملی. باز با اون بحث عملی و فعلی و گفتاری اشتباه نشه، این بهره های معجزه است، آثاری که مردم از معجزه میتونن به دست بیارن. این هم نظری هم عملی. چطور؟ بهره‌مندی نظری چی بود؟ گفتیم در تعقل چیزی براشون اثبات میشه، این یه بهره‌مندی هست یا نه. مثلا آیه 20 سوره طه، فالقاها فاذاهیه حیتون تسعا. از جهت بهره‌مندی و سود، اینی که عصا تبدیل به مار بشه، آیا فایده عملی و سود عملی برای مردم داشت؟ نه، بدترم ترسیدن. اما سود نظری چه بود؟ با مشاهده این بیانه اثبات شد براشون ادعای حضرت موسی. این فایده نظری عصای حضرت موسی به اذن الله. حالا همین عصا فایده عملی هم داشت. چی؟ سیراب شدن مردم موقعی که از حضرت موسی آب خواستن، تشنه بودن. یه بحث دیگه نظری نیست فقط. و اوحینا، آیه 160 سوره اعراف، و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا. مردم از حضرت موسی آب خواستن، به اذن الله وحی شد عصاتو بزن به سنگ، چشمه ای از سنگ جوشید. همه حالت اجازامیز داره، نه فقط از سنگی خشک آب جوشید که اتفاقا به تعداد قبیله مردم 12 تا هم جوشید، هر دو معجزه. و بعد اینجا مردم سیراب شدند. این فایده عملی، یعنی در عمل بهشون فوایدی رسید. یا مثلا بحثی که حضرت عیسی داشتن برای شفای بیماران، یا خود این عصا برای شکافته شدن دریای نیل و نجات از دست فرعون. این دیگه بحث نظری نبود، بحث عملی بود. پس معجزات، بهره‌مندی مردم از اونها هم باز دو نوع داره، نظری و عملی. حالا میرسیم به انشاءالله آروم آروم پاسخ دادن به سوال امشب. بفرمایید که ویژگی های خاص اعجازی در قرآن کریم چیه؟ از کدوم انواع؟ تا من بتونم در خودم یه کارایی بکنم، شگفت زدگی من و عجزم از نظر عاطفه الهی در من پدید بیاد، و دو، تعقلم روشمند بشه که بدونم چطور این حالت اعجازی رو بهتر بفهمم. مورد اول، داریم ویژگی های خاص قرآن کریم رو از نظر اعجازآمیز بودن برمیشه بریم. خاص یعنی نسبت به معجزات دیگر فرق دارد. یک، قرآن کریم بیانه، برهان و حجتی است گفتاری مقابل فعلی. گفتاریه، محسوسه یا نامحسوس، حقایقش نامحسوسه. اما ویژگی خاصش اینه که، تقاضا میکنم دقت بفرمایید، اگر در مورد معجزات قبلی عرض کردم دعوت و ادعا جداست، در قرآن کریم دعوت و ادعا یکی شده. اینا رو اگر بدانیم و روش تأمل کنیم، انشاءالله اعجازآمیز بودن قرآن متوجهش میشیم. یعنی چی؟ دعوت و ادعا یکی شد. فهم متن دعوت قرآن، یعنی ترتیل آیات، تدبر، تأمل، تعقل در اون، همان دلیل بر اثبات ادعای پیامبره. که چی؟ این دعوت، این کلمات از جانب حضرت حقه. یعنی در حالت تجلی توحیدی قرآن، ادعا و دعوت انچنان به هم داره نزدیک میشه که تو گویی یکی شدن. در آیه 1 سوره مبارکه رعد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. تمام آیات قرآن حقیقتش رو اگر بخوایم در بیاریم، اینه که اینها کلام خداست و داره خدا رو نشون میده. هم دعوت است، هم ادعا. با اون توضیحاتی که عرض کردم دیگه اجازه بدید تکرار فعلا نکنم. مورد دوم، صحبت از بهره‌مندی ها شد از معجزات. گفتیم بهره‌مندی ها هم نظری بوده هم عملی، ولی با هم فرق داشت. اونجایی که عصا تبدیل به مار شد، بهره‌مندی نظری بود، ولی اونجایی که آب از سنگ جوشید عملی بود. در قرآن کریم بهره‌مندی مردم هم نظری و هم عملی است و این در آیات الهی به وحدت رسیده است. باز یعنی چه؟ ادراک نظری و فهم معنای آیات و تصدیق این آیات همان شفای بیماری روحی انسان است. اگر بفهمی شفا میگیری، اگر بفهمی چشم دلت باز میشه، و اگر بفهمی، یعنی بحث نظر، به خدا که گم شده ای توست میرسی و دست پیدا میکنی و با او ملاقات میکنی. بریم ببینیم در کدوم آیه، آیه 82 سوره اسراء، باز نمونه ای از موارد زیاد هست، فقط یه مورد آوردم برای اینکه وقت نداریم. 82 سوره مبارک اسراء: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما دردهایی داریم، این دردها فراتر از رنجهای روانشناختیه، درد وجودیه، بحرانهای روحی داریم. شفاش کجاست؟ در قرآنه. این بهره‌مندی عملیه، ولی چطور؟ با فهم قرآن. یعنی بهره‌مندی نظری عملی یکی شده. اتفاقا از وجوه اعجاب انگیز قرآن اینه که اگر کسی عناد و دشمنی و تکبر در برابر این آیات داشته باشه، بر پلیدیها و بر بیماریهاش افسوده می شود. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم كافرون. آیه 125 سوره مبارکه توبه و مشابهش هم هست. یعنی اگر کسی بخواد به وادی انکار و عناد با آیات قرآن بیفته، بهره‌مندی عملی خودشو داره، البته به ضد خودش. چطور؟ بیماری داشت، بیماریش بدتر میشه. پلیدی درونش بود، پلیدیش بدتر میشه. و بحث سیراب شدن معنوی و اون بحث تشنگی که خدمتتون در ماه مبارک رمضان عرض کردم و دیگه ارجاع میدم به همون بحث. خب بریم نمونه هایی از بهره‌مندی عملی از قرآن کریم که ما رو موفق میکنه انشاءالله که روش مواجهه با قرآن کریم رو یاد بگیریم که وجه اعجازیش برامون جا بیفته، از محضر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در خطبه 198 نهج البلاغه یاد بگیریم و بیاموزیم. مولای بنده و شما در این خطبه در مورد قرآن کریم از یه جایی صحبت میکنه. فهوه، اشاره به قرآن، معدن الایمان و بحبوحته، معدن ایمانه و مرکز و کانونشه، و ینابیع العلم و بحوره، چشم سارهای دانش و علم و دریاهای علم، و ریاض العدل، حالا یا ریاض به معنای اون حوزهای کوچک یا به معنای باغها، و قدران، و قدران جمع قدیر، قدیر که میگن برکه و جای آبگیر، آبگیرها و حوزها و جاهایی است که عدل و عدالت رو در خودش جا داده، و اصافی الاسلام، اسفیه اون سنگی است که زیر دیگ میذارن که نلغزه، پایه است، بنیانه، اصافی الاسلام و بنیان و عودیت الحق و قیتان، و اون آبگیرهای حق، اون نهرهای حق و دشتهای آماده کشت حق است قرآن. و بحر لا ینزفه المستنزفون، دریایی است که هر چقدر ازش آب میگیرن کم نمیشه، و عیون لا ینزبها الماتحون، کسایی که ماتحن، آب برمیگیرن از یه جایی، هر چقدر از اینجا آب بردارن این چشم خشک نمیشود. اشاره به این که اگر یه دور قرآن خوندی، دو بار خوندی، سه بار خوندی، همه دانشمندا جمع شدن، جلدها کتاب نوشتن، تموم نشده، هر بار برای شما گوهرهای معرفت و عشق و ایمان دارد اگر اهلش باشیم و روشمند با قرآن مواجه شویم. تا آنجایی که عبارتهایی رو حذف کردم، تا آنجایی که جعله الله ریاً لعطش العلماء، سیراب کردن عطش اهل علمه، و ربیعاً لقلوب الفقها، بهار دل کسانی است که فقها، نه به این معنای اصطلاحی، کسانی که اهل تفقه و تعمق در دین هستند، و محاج لطرق صلحا، اون راه‌های روشن برای کسانی است که از صالحانند و میخوان راه پیدا کنند به سمت مقام صالح شدن و دواء لیس بعده دا، یک دارویی است، یک شفایی است که بعد از اون دیگه بیماری سراغ شما نمیاد. و نور لیس معه ظلمه، نوری است که دیگه اصلا هیچ جایی برای تاریکی و حیرت و سرگشتگی های معرفتی نمیگذارد. از این خطبه نورانی عزیزان چه برداشتی میکنیم؟ رعایت ها و توجهاتی موقع تلاوت قرآن باید داشته باشیم. یک سری آداب ظاهری داره قرآن تلاوتش که همه شما عزیزان میدانید، بحث امشب من نیست. آداب معنوی، ادب مواجهه با قرآن از جهت فکری و نظری چیه؟ طبق فرموده مولا، یک، خود را در برابر معدن ایمان بدانیم. معدن یعنی چی؟ شما در برابر یک معدن طلا اگر قرار بگیرید، طلا کجا ارزشش، ایمان کجا؟ نگاهش میکنید، تماشاش میکنید، یا دست به کار میشید برای استخراج؟ چقدر نیرو بسیج میکنید که از دل معدن ایمان استخراج کنیم؟ استخراج میکنیم موقع تلاوت یا فقط میخوانیم و گوش میدیم و اندکی تفکر میکنیم؟ نه، استخراج از معدن ایمان. دو، ساخت و ساز کنید موقع قرائت. حضرت فرمودن بنیان اون سنگ محکمی است که اسلام روش بنا شده. چی رو بسازیم؟ سازه ایمانمون رو بر پایه قرآن. یعنی اهل ساخت و ساز باشید. امشب میخوام انشاءالله قرآن بخونم، ایمانی دارم، داره میلغزه، پیش کجاست؟ به کجا بندش کنم؟ این نیروها رو کجا استوار کنم؟ باید در مواجهه با قرآن اهل ساخت و ساز باشم. برعکس نه، قرآن رو مطابق میل خودم بنا نکنم رو خواسته هام، برعکس باشه، معرفتم رو، عواطفم رو، احساساتم و رفتارم رو، دینم رو هر شب اصلاح کنم، استوارتر کنم. بر چه پایه‌ای؟ بر پایه قرآن. و بعد در برابر دریای معارفم مستنزف و ماته باشم به اصطلاح مولا، آب برگیرم. شما در برابر چاه میرید، وقتی تشنه اید آب برمیگیرید، نگاه نمی کنید، تماشا نمی کنید. بحث فقط بحث لذت بردن نیست، بحث فقط بحث ثواب بردن نیست، آب برگیریم. تازه هر بار و تا پایان عمر تمام نمیشه، آبی تازه و جرعه‌ای تازه به گلوی خود بریزیم و آتش معنویمون رو سیراب بکنیم. مسئله بعدی، ربیعا للقلوب یعنی چی؟ بهار دل یعنی چی؟ یعنی نسبت به خشکی و خزان دل متوجه باشم موقع تلاوت قرآن. دلم خزان زده است، دلم مرده است، دنبال بهارم، دنبال خرمیم. مسئله گمگشتگی و قربتم رو در دنیا در نظر داشته باشم. محاجل طرق صلحا، راه ندارم، گم شدم در این شب سیاه، هم گمگشت راه مقصود. از گوشه برون آ ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. اینو بدونم بعد با قرآن مواجه بشم چه اثری داره؟ قرآنم باز کنم، الحمدلله همه چی روشنه و همه چی در دسترسه و راه تاریکی نیست، راه بی نهایتی نیست، ما از چیزی نمی ترسیم، دلمونم که بهاریه، خب معلومه استفاده ای نمی کنم که هیچ. متوجه وجوه اعجاب انگیز قرآن هم نمی شوم عزیزان. جمع‌بندی عرایض امشب بند. یک، معجزه پیامبران. ایشالله در هفته بعد ادامش رو و موارد دیگر رو با هم گفته شنود خواهیم کرد به امید خدا. فعلا مطالبی که تا اینجا گفتیم، معجزه پیامبران در قرآن کریم با مفاهیم آیه، بیانه، برهان و سلطان معرفی شده. یعنی دلیلی روشن برای شناخت این مهم که آموزه های پیامبران، از جمله آموزه پیامبر اسلام در قرآن کریم، از خیال خودشون، مطالعه خودشون، پرسش از دیگران نبوده، حقایقی از جانب خدا، یعنی منشأ حقیقت یا بگو حضرت حق است. از قدیم تا کنون هم اتفاقا بیشترین تلاش دشمنان ضد قرآن چه بوده؟ این اتصال به غیب رو خدشناک کنن. شما دقت بفرمایید، خود قرآن هم پیش بینی کرده. آیه 5 سوره انبیا یه نمونه، بل قالوا اغواث و احلام، گفتن اینها خوابهای آشفته پیغمبره. امروز در دوران معاصر ما هم گفتن یا نگفتن قرآن خواب پیامبره؟ بل افتراح بل هو شاعر، نه از پیش خودش در اومده، پیامبر از خودش به خاطر مناسبات قدرت و رسیدن به یه جایگاهی اومدن چیکار کردن؟ نعوذ بالله، از پیش خودش افترا، از پیش خودش در آورد. بل هو شاعر، این که میگفتن بل هو شاعر، میخواستن اتصال به غیب رو ببرن و بگن مسئله و مطالبی که پیامبر آورده سخنی بشری است. شعر در زمان جاهلیت همین کار کرده داشت. یا میگفتن توهم و جنونه، آیه 36 سوره صافات، و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. امروز هم متاسفانه بحثایی که هست هالوسینیشن و نعوذ بالله توهماتی که ممکنه برای پیامبر شکل گرفته و بعد پناه بر خدا، همین قصه رو دارن ترویج میدن که بگن اتصال به غیب مطرح نبوده. بله ممکنه این گزاره ها صادق باشه، توحید و معاد و اینا، ولی اینا فیلسوفان هم میگفتن، دانشمندان دیگه هم میگفتن، یا اساطیر الاولین. چقدر یه جاهایی فقط دارن امروز تلاش میکنن از طریق دانش معناشناسی به غلط، متاسفانه متخصص هم نیستن، ریشه های عبارات قرآنی رو برگردونن به زبانهای سامی و آرامی و اکدی و زبانهای کهن که بگن اینها همه از قدیم بوده و نشانه های از اسطوره های پیشینه. هدفشون چیه؟ اون ادعای اصلی که ارتباط به حضرت حق دارد این کلام را قطع کنند. مطلب بعدی که گفتیم دعوت و ادعا در مورد معجزه قرآن کریم یکی شده است. با تدبر در متن قرآن باید به این بصیرت برسیم انشاءالله که گوینده خداست. این حالت موقع مواجهه با قرآن کریم. هفته بعد انشاءالله اگر عمر و توفیقی باشه عرض میکنم چطور قرآن تجلی خداوند است. روایاتش هم براتون میارم انشاءالله. یعنی خداوند خود را در این عبارات نشان میدهد. این نگاه اگر نباشه که خب معلوم اعجاز آمیز بودن قرآن هم برای من جا نمیفته. مطلب دیگه که گفتیم بهره های نظری و عملی در معجزه قرآن باز به وحدت رسیده اند. یعنی چی؟ گفتیم ادراک معانی و فهم حقایق قرآنی همان شفای دردهای روحی انسانه، که اصل درد روحی بشر چیه؟ دوری از حضرت حق. وقتی کلامش را بفهمم تو گویی به خدا رسیده ام. با شناخت کلام او میرسم به او، که این بحث رو انشاءالله هفته بعد صحبت خواهیم کرد. و در آخر گفتیم در کلاس درس امیرالمومنین که همون تصرف غیر عادی در طبیعت در معجزات دیگه گذشتگان، چی مثل تبدیل اعصاب مار، این یک تصرف در طبیعت و قانون طبیعت بود یا نه، مثل شفای کور مادرزاد، مثل شکافته شدن دریا، همان تصرف غیر عادی این بار در جان و دل انسان با قرآن کریم داره رخ میده، که به فرموده مولا کفر به ایمان، طغیان به خشوع، تبدیل زمستان خشک مرده سرمازده در روح و جان انسان به بهار و خرمی معرفت زنده دلی ربیعا لقلوب الفقها داره رخ میده. اگر حضرت عیسی کور ظاهری شفا میداد، قرآن چشم دل را بینا میکند، امراض وجودی را دوا میکند. اگر اون پیسی پوستی در اون شرایط لامسه ظاهری انسان رو از کار انداخته بود، قرآن دواء لیس بعده داء، اون حسی که تو باید نسبت به عالم غیب و ادراک حقایق معنوی داشته باشی زنده میکند. اگر عصا دریا را شکافت که تو نجات پیدا کنی، راه پیدا کنی به سمت حق، محاجل طرق صلحا، قرآن برای تو این مسیرهای به سمت سعادت رو به سمت صالح شدن رو میشه کافت و تو معجزه‌وار دریای غرق شدن رو و اون فرعون‌هایی که پشت سرت از توهمات و عقاید باطل و دشمنانی که دارن عقاید رو تخریب میکنن نجات پیدا میکنی و انشالله به حق میرسی و در مسیر سلوک الالله این جاده برات باز میشود. خب عرض من تمام، فقط یه عرض ادبی. شب جمعه به ساحت مولای ما سید الشهدا ابو عبدالله الحسین داشته باشیم. خب خیلی دوست داریم به زیارت می رفتیم، از نزدیک در حرم باصفای حضرت می نشستیم، این حرفا رو می زدیم، انشاءالله فیض می گرفتیم. چه کنیم که دوریم ولی ناامید نیستیم، چون گفتن گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یه عرض ادبی کنیم با چشم دل، انشاءالله دلمون رو ببریم کربلا. صحبت از آداب معنوی و روحانی تلاوت قرآن شد و ادراک اعجاب انگیز بودن قرآن. امام حسین علیه السلام در حادثه کربلا طبق نقلها یک بار شب عاشورا به تلاوت قرآن پرداختن، که میدونید حضرت ابوالفضل علیه السلام از جانب دشمن اومدن عصر تاسوعا شب عاشورا که اینا میخوان حمله کنن، آقا چی میفرمایید؟ حضرت فرمودند اگه میتونی یه امشب و از اینا مهلت بگیر، ما به راز و نیاز با خدا و تلاوت قرآن بپردازیم. فهو یعلم انی کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه، خدا میدونه من چقدر نماز برای خدا رو و تلاوت کتابش رو دوست دارم. این یه جا قرائت قرآن توسط امام حسین بود. یه بار هنگام ورود به دمشق، ولی این بار بر فراز نیزه و سر بریده آقا قرآن خوند. عزیزان من، این حدیث صحیحه، در منابع کهن شیعه و اهل سنت هم آمده است. شیخ مفید و ابن شهرآشوب از ابو مخنف روایت کردند. زید ابن ارقم از صحابی رسول الله که در نوجوانی به اسلام گراییده بود میگه من در غرفه‌ای بودم در دمشق که سر مطهر امام حسین رو بر فراز نیزه‌ای از جلوی من گذروندن. چون برابر من رسید شنیدم سر حضرت این آیه را قرائت کرد: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. زید ابن ارقم ادامه میده: والله والله، قسم جلاله میخوره، مو بر تنم راست شد، فریاد زدم یا ابن رسول الله، والله سرگذشت سر تو بسیار شگفت انگیزتره. من نمیدونم تو تاریخ این قسمتشو ندیدم، ولی شاید جای سومی که تلاوت قرآن کرد حضرت در مجلس یزید، اون چوب خیزران بر لبان مبارک آقا به خاطر قرائت قرآن بود. نمیدانم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم، نجني وخلصني بحق بسم الله الرحمن الرحيم. تقاضا میکنم این امن یجیب رو با توجه خاص برای شفای عاجل و کامل آقای دکتر استاد عزیزمون جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی قرائت کنیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا به لطف و کرمت توفیق حق تلاوت قرآن را به ما و نسل آینده ما عنایت بفرما. فرزندان ما نسل آینده شیعه را با معارف و حقایق قرآنی مأنوس بفرما. بزرگان دین، اساتیدی که حق به گردن ما دارند، به ویژه استاد ما جناب آقای دکتر اسدی، سایه‌شون رو در صحت و عافیت کامل بر سر ما مستدام بدار. در گذشتگان این جمع، بالاخص حاج آقای حاجیان، حاج خانم حاجیان، علی آقای حاجیان، غریق دریای رحمتت بگردان. دست‌هایی که همکنون به سمتت بلند شده ناامید بر نگردان. به نبی و آله فی فرج ما.